ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید هیچ گونه تشعشعات رادیواکتیو در حمله روسیه به نیروگاه زاپروژیا منتشر نشده است. مجلس روسیه از حکم 15 سال زندان برای انتشار اخبار و اطلاعات کذب خبر داد. و وزیر خارجه ایران در گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر بر خطوط قرمز تهران در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در این 15 دقیقه پیش رو همراه شما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ یک از 6 راکتور هسته‌ای مرکز هسته‌ای زاپروژیا صدمه ندیده است. به گفته رافائل گروسی هیچ گونه نشت تشعشعات رادیواکتیو نیز در این حمله گزارش نشده. مدیر کل آژانس در جریان این کنفرانس خبری گفت که به دلیل درگیر پیشنهاد که به طرفین درگیر پیشنهاد داده تا برای دستیابی به یک چارچوب در راستای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ به چرنوبیل برود و با طرفین مذاکره کند. بنابر گفته آقای گروسی، حمله و تخریب تأسیسات هسته‌ای قابل قبول و تحمل نیست و شب گذشته اوکراین فاصله اندکی با فاجعه چرنوبیل نداشته است. مجلس روسیه روز جمعه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن انتشار هر گونه اطلاعات و اخبار کذب جرمی تلقی شده و از 15 سال زندان به همراه خواهد داشت و تا 15 سال زندان به همراه خواهد داشت. در این قانون بر نشت آمدانه اطلاعات کذب درباره نیروهای مسلح روسیه و دادن فراخوان عمومی برای تحریم روسیه تاکید شده و این اعمال جرم خوانده شده است. در همین حال با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین، نهاد مسئول رسانه‌ها در روسیه دسترسی به رسانه‌های مستقل را محدود کرده است. بنابر گزارش‌ها از جمله وبسایت رادیو اروپای آزاد، بی بی سی و دویچه وله و همچنین فیسبوک و توییتر از داخل روسیه امکان پذیر نیست. وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر مسکو را متهم کرده بود که جنگی تمام عیار در زمینه آزادی بیان و حقیقت به راه انداخته است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه از تماس تلفنی وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات هسته‌ای خبر داد. در این گفتگوی تلفنی جوزف بورل با تاکید بر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گفته است که در توافق پیش رو عمده درخواست‌های تهران مورد توجه گروه 1 به علاوه 4 قرار گرفته. حسین امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو با استقبال از نهایی شدن توافق گفتگو شتاب و عجله طرف‌های غربی نمی‌تواند مانع رعایت خطوط قرمز تهران شود. او شرط سفر خود به وین برای نهایی کردن توافق را رعایت خطوط قرمز تهران عنوان کرد و گفت در حال حاضر دیپلمات‌های ایرانی در وین در حال بررسی نتایج مذاکرات هستند. و اینکه شکیلا منفرد زندانی سیاسی در اعتراض به تهدید جانی از سوی زندانیان جرائم عمومی در زندان قرچک ورائمین دست به اعتصاب قضا زده است. این زندانی سیاسی در پی حمله و تهدید تعدادی از زندانیان با در کنسرو و چاقو و بی‌توجهی مسئولان زندان به این تهدیدها دست به اعتصاب قضا زد. تا لحظات دیگر این بخش خبری را پی می‌گیریم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها در ساعات اخیر در روز جمعه حاکی از قطعی گسترده اینترنت در تهران و کرج به دلیل وقوع آنچه آتش سوزی در یک مرکز داده‌ها عنوان شد بود. مهدی سالم رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران در توییتی اختلال ایجاد شده را جزئی خوانده و گفته است که علت آن اتصال برق منجر به آتش سوزی در مرکز LTC بوده است. همکار ما کیانوش فرید همراه ماست بر روی خط اسکایپ، از او در مورد این رویداد میپرسم. کیانوش درود بر تو و چه خبر؟
سلام به تو کیان و همه شهروندان شنوندگان رادیو فردا. ببین، همونطور که تو گفتی، اخبار از همین شروع شد، از شبکه‌های اجتماعی خیلی کم و بیش، و بعد حتی تمام خبرگزاری خود ایران و اومدن این رو تایید کردن که ارتباط اینترنتی بخش زیادی از شهروندان هم در تهران هم در کرج قطع شده، و همونطور که تو گفتی، گفتن علتش آتش سوزی در یک مرکز داده های اینترنت در خیابان کردستان بوده. این رو عنوان کردن و دسترسی ها رو گفتن، یه تعدادی گفتن سرعت کم شده، یه تعدادی گفتن اختلال بوده، و آقای سالم هم در واقع به همین مسئله اشاره میکنه که مشکل از شرکت زیرساخت بوده، و خیلی هم سریع ایشون میگه که برطرف شده پس از نیم ساعت. اما آنچه که ما همچنان داریم میشنویم این که این اختلال ظاهرا همچنان ادامه داره، حداقل به نوعی میشه بگید سرعتش کمتر شده، به نوعی که حتی ایشون میگن که اختلالی هم اگر بوده برای شبکه های تلفن همراه دوباره وصل شده، موبایلای خودتون رو خاموش روشن کنید دوباره به کار میفته. اما من همینجا میخوام بگم که این مسئله اینکه کاربران شبکه های اجتماعی دارن از این اختلال و قطعی اینترنت این همه ابراز نگرانی میکنن، اینه که ما در سالهای گذشته به ویژه در ماهای اخیر شاهد این اختلال ها بودیم، شاهد کند شدن اینترنت در ایران بودیم و گلایه مردم. خب مسئله قطعی اینترنت که در تمام دنیا وجود داره، طبیعیه، ممکنه یک اشکال فنی پیش بیاد، اما آنچه که در ایران باعث نگرانی میشه مسئله دسترسی آزاد به اینترنت. ما در سالهای گذشته به ویژه بعد از اعتراضات سال 98 که خب اصلا چند روز به دستور دولت اینترنت سراسری ایران قطع شد، نگرانی های مردم اصلا کم نیست. ضمن اینکه فقط در همین هفته های گذشته اگر ما شبکه های اجتماعی رو یک مروری بکنیم، میبینیم که همشون دارن از تغییر سرعت، کند شدن سرعت اینترنت صحبت میکنن. این طرف عدم شفافیت مسئولانه، هیچ کس جواب درست نمیده، حرف های کلی میزنن، مردم اطمینان نمیکنن به این حرفا. ضمن اینکه این طرف ما مسئله این رو داشتیم، مسئله طرح تصویب سیان، طرح سیانت رو از اینترنت رو داشتیم. کاربران مجازی، آنچه امروز من خودم دوباره دنبال کردم و رفتم نگاه کردم، همه دارن از این حرف میزنن که این کندی اینترنت میتونه این احتمال رو میدن که میتونه عمدی باشه، و همه اینها مسئله رو در ایران کمی بغرنجتر نشون میده، برای اینکه جواب درست از سوی مسئولان داده نمیشه. مسئله یک دفعه نیست، الان سالهاست و این هفته های اخیر این اختلال ها زیاد شده. حالا امروز میگن این آتش سوزی بوده، ضمن این که هنوز و هنوز هم ما مطمئن نیستیم چه خواهد بود. باید منتظر باشیم ببینیم آیا خبرگزاری‌های ایران چیز بیشتری می‌نویسن، چون آنچه که در خبرگزاری ایران همین هستن میگوین مسئولان گفتن، باید ببینیم. ولی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر میاد که این اختلال و کندی سرعت همچنان هم در واقع ادامه داره.
کیانوش، همیشه یک مناسبتی بود، مثلا در بیش از 100 شهر ایران شاید اگه تظاهرات میشد خب این اتفاق میافتاد. الان چه گمان زنی هایی هستش که احتمالاً آیا ارتباطی میتونه داشته باشه با وقایع روز، مثلا آنچه در روسیه و اوکراین در جریان هست و یا مذاکرات هستی، چه گمان زنی هایی هست؟
واقعیتش اینه که اینم جالبه که کاربران شبکه‌های اجتماعی به همین خیلی اشاره کردن که در اوکراین که زیر بمب و آتش مردم قرار گرفتن، اینترنتشون با سرعت داره انجام میشه، مردم دسترسی به اینترنت دارن، و در ایران که هنوز هیچ خبری نیست، ما اینترنت نداریم و نمیتونیم. و خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد در شبکه‌های اجتماعی اون چه که من میبینم به مسئله طرح صیانت ربطش میدن. طرح صیانت رو میدونی که در دستور کار مجلس مدت‌هاست قرار گرفته، از وقتی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توی سخنرانی های متعددی همش میگفت فضاهای مجازی ولو رهاست و مسئولان نباید این رو محدود کنن. ناخودآگاه هر اختلالی که الان پیش میاد، به طور ناخودآگاه مردم این رو رفت میدن به این، برای اینکه این مدت بسیار مسئله پررنگی بوده. کارشناسان حقوق بشر هم مدام دارن در مورد مسئله آزادی بیان در ایران صحبت میکنن که مدام بیش از پیش هر روز در واقع عدم دسترسی به اطلاعات رو ما داریم، عدم شفافیت.
با تو در تماس خواهیم بود کیانوش فرید، سپاسگزارم از تو. میرویم سراغ آخرین موضوع این مجله 15 دقیقه‌ای. زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، در یک فایل صوتی به تازگی از ادامه آزار و اذیت از سوی ماموران زندان به رغم گذشت 12 روز از اعتصاب قضای خودش خبر داده. این زندانی سیاسی که دوره جدید بازداشت از 2 اسفند آغاز شده برای او و از آن روز دست به اعتصاب قضا زده، در این فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده گفت که از حبس در زندان انفرادی، انتقال فریبکارانش به زندان تهران بزرگ و اجبار به حبس با زندانیان عادی حرف میزنه. در این ارتباط محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، با رادیو فردا تحلیل خودشو در میون گذاشته.
ببینید، به طور کلی حالا علاوه بر این که فعالان مثل آقای احمدی راغب و کلن فعالان مدنی و مخالفان نظام در واقع کاری نکردند که جاشون تو زندان باشه، یعنی بر اساس هیچ قانونی جرمی رو مرتکب نشدند، خب حکومت آزادی رو از اینها سلب میکنه، ولی علاوه بر اون اونها رو مورد فشار مضاعف قرار میده. برای مثال در زندان ها حالا در سلول انفرادی نگهداری میشن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، اگه به بیماری مبتلا باشند یا بیماری داشته باشند، در واقع مسئله عدم درمان یک مسئله مهم هست در زندان ها، اینکه داروهاشون رو به موقع نمیرسونند. و یک راه دیگه فشار مضاعف روی زندانیان نگهداری اونها بین زندانیان عادی و بعضا زندانیان خطرناک هست که خب این فشارها رو وارد میکنند که در واقع این فعالان رو پشیمون کنند از فعالیت هایی که میکنند. مثلا آقای احمدی راغب خب سالهاست که فعالیت مدنی میکنند، حالا در مخالفت با اعدام، در مخالفت با سرکوب، و علاوه بر اون یکی از افرادی هستند که این بیانیه 14 نفر رو امضا کردند بر علیه علی خامنه ای، ولی خب فعالیت های مسالمت آمیز. و این فعالیت ها برای حکومت خب خیلی سنگین هست و سعی میکنند هر کار که میتونند بکنند که منصرف کنند ادامه فعالیت، و همین دلیل هم در زندان مورد فشار قرارشون میدن و هم خانواده ها و خود زندانیان را حتی بعد از اینکه آزاد شدند تحت فشار قرار میدن، هم از طریق تهدیدشون و هم فشارهای اقتصادی. برای مثال آقای احمدی راغب به طور غیر قانونی از کارشون اخراج شدند در شهرداری شهریار، چندین سال هست، و خب این باعث میشه که هم فشار اقتصادی روی خودشون و روی خانوادهشون بیاد، علاوه بر اون سرکوبی که عرض کردم. تجربه حداقل این یک دهه نشون داده که مثل اینکه دیگه اون تأثیری که قبلا داشت دیگه نداره. خب حکومت هر کار که در توان داره انجام میده برای اینکه جلوی این فعالیت ها رو بگیره، و ما میبینیم که نه تنها تعداد کسانی که مخالف یا منتقد هستند و فعالیت میکنند کمتر نشده، بلکه بیشتر هم میشه. ولی خب این مهمه، مثلا اینکه آقای احمدی راغب دست به اعتصاب قضا میزنن، این به خاطر اینکه اعتصاب قضا در واقع یکی از آخرین تلاشهایی که یه زندانی داره برای اینکه صداش به بیرون برسه، و مهمه که مردم، نهادهای حقوق بشری در واقع عادت نکنن به این سرکوب ها. هرچند که یک فعال برای دهمین بار دستگیر میشه، باز هم واکنش نشون بدن و هزینه این سرکوب رو بالا ببرن. این که تأثیر داره کاری که حکومت میکنه از طریق تحت فشار قرار دادن و اذیت آزار زندانیان، تا حدی بستگی داره به اینکه جامعه چطور واکنش نشون میده. من واقعا امیدوار هستم که مردم بیشتری صدای این زندانیان رو بشنوند و واکنش نشون بدن.
محمود امیر مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در مورد تازه ترین نوار صوتی در از احمدی راغب، زرتشت احمدی راغب سخن می گفت که از زندان انتشار داده. باید بگیم که آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده. سپاسگزاریم از توجهتان به این خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد.